بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 31 سوره بقره آیات 197 تا 202. خب در فصل جامعه سازی بودیم، رسیدیم به بحث حج. شاید بتونیم بگیم که یکی از مهمترین مؤلفه های جامعه سازی در مقیاس جهانی و بین المللی که البته واجد ویژگی های منطقه‌ای و محلی و بومی هم میتونه باشه، بحث حج هست. حتی بعد بین المللی و دارای ابعاد عبادی که هست مسلماً، ولی غیر از این دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم هست. یک فضای تمدن سازی میتونه برش حاکم باشه، جایی که خب مسلمان ها هر سال از اقصا نقاط جهان اونجا جمع میشن در یک ایام مشخصی برای برگزاری حج تمتع. البته حج تمتع قبلا هم عرض کردیم برای غیر ساکنان مکه منظور هست و اینها میتونن در این ایام با هم ارتباط بگیرن درباره مسائل مختلف اسلام و مسلمان ها و جهان اسلام و رابطه جهان اسلام با دیگر جوامع سخن بگویند و مسائل خودشون رو مورد بحث و بررسی قرار بدهند با یک جهتگیری عبادی. یعنی اصل حج یک عمل عبادی هست، یک جهتگیری توحیدی داره. این به این بحث هم برمیگرده که قبلا عرض کردیم زیر ساخت جامعه سازی اسلامی و فرد سازی اسلامی و تمدن سازی و دولت سازی اسلامی توحید هست. توحید از طریق فضائل اخلاقی تجلی میکنه در باطن انسان و در ملکات اخلاقی و از طریق اخلاق تجلی میکنه در عمل انسان و کنش‌های اجتماعی و فردی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی و دیگر کنش‌هایی که داره در ارتباط با دیگران، در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با خدای متعال و الی آخر. خب حالا اینجا ادامه آیات مربوط به حج رو می‌خونیم. یک آیه رو در جلسه گذشته خوندیم که 196 بود. حالا آیات رو ادامه میدیم. بعضی از توضیحات رو باز من در ذیل این آیات تقدیم خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا اولی الالباب. حج ماهای مشخصی داره و در این ماها باید انجام بشه که خب سه ماهه، ماه شوال، ذیقعده و ذیحجه. البته سه ماه که میگیم به این معنا نیست که حج تمتع رو میشه در سه ماه انجام داد، نه. عمره تمتع رو میشه در ماه شوال و یا ذیقعده هم انجام داد. خب مخصوصا در ایام قدیم که مسافرت ها زمینی بوده، خیلی ها سعی میکردن که به گونه ای مسافت زمینی بین شهر خودشون با مکه رو طی بکنند که حتما به حج برسند. خب طبیعی بود که زودتر برسند. اینها عمره تمتع خودشون رو انجام میدادن و منتظر میموندن که ایام حج تمتع برسه که خب همون تو ماه ذیحجه میشه دیگه و در نیمه اول ماه ذیحجه طبق آدابی که در رساله های عملیه هم آمده انجام میشه. پس اینطور نیست که حج واجب رو، چه خود حج واجب به شکل ادا باشه، چه حج واجب قضا رو حتی در هر موقع سال برگزار کرد. خیر، ابدا اینجوری نیست. این برخلاف مثلا نماز و روزه است. یک کسی مثلا نمازش قضا میشه، بعد هر وقت دلش خواست میتونه قضاشو به جا بیاره، هیچ لازم نیست که زمان و مکان خاصی رو رعایت بکنه. ولی در مورد حج اینطوری نیست. حج تمتع این در همین ایامی که براش مشخص شده باید برگزار بشه، چه به شکل ادا چه به شکل قضا. فمن فرض فیهن الحج، حالا اگه کسی با احرام بستن واجب کرد در این ماه ها بر خودش حج را، یه کارهایی رو نباید بکنه. باز این نکته دومیه. حج چه واجب باشه چه مستحب باشه، اگه کسی احرام بست دیگه باید تا آخرش بره، نمیتونه از وسط منصرف بشه، امکان نداره، چون یه سری مسائلی هست که بر انسان حرام میشه و تا اعمال رو به اتمام نرسونه نمیتونه اونها برگرده و اونها براش حلال نمیشه. لذا میفرماید که فمن فرض فیهن الحج، کسی که با احرام بستن واجب کرد در این ماها بر خودش حج را، یه کارهایی برش ممنوعه. مثل چی؟ فلا رفث. یک، به لحاظ قوه شهوت و میل روابط زناشویی ممنوعه. منظور روابط زناشویی همون حلال ها، یعنی فرد با همسر خودش وقتی که احرام بست دیگه نمیتونه روابط زناشویی داشته باشه، چون حرام که حرام هست همیشه، اینجا همون روابط حلال رو میگه که ممنوعه. ولا فسوق، به لحاظ مسائل مربوط به قوانین و مقررات اجازه هیچ نوع نافرمانی از فرمانهای خدا و دین رو نداره. لا فسوق، حق نافرمانی نداره. حالا این گاهی مصداقها هم ذکر میشه، مثلا حق دروغ گفتن مثلا نداره، حق اینکه دروغ نگه، دروغ یه جور نافرمانیه دیگه، ولی مطلق نافرمانی از خدا ممنوع میشه. ولا جدال، حق جدال و درگیری هم نداره. حالا مخصوصا در روایاتی که ذیل این بحث آمده گفتن قسم نباید فرد بخوره، مخصوصا لا والله، بلا والله نباید بگه، ولی این هم مصداق دیگه. به طور کلی نباید به دنبال برتری جویی بر دیگران باشه و بخواد که در بحث و جدل بر اونها غلبه بکنه، پیروز بشه. چرا؟ به خاطر اینکه حج از جمله حکمت‌هایی که داره و فلسفه‌هایی که داره بحث تقویت وحدت، انسجام و ائتلاف امت اسلامی هست. حالا اگر اونجا بخوان کسانی دوباره جدال بکنند و سوگند بخورند و داد و فریاد بکنند و با هم درگیر بشن و از فرامین خدا نافرمانی بکنند و امثال اینها، خب تمام اینها به هم می‌ریزه دیگه. یک هشدار هم میده که حالا به ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، از این فرصت استفاده کنید، کار خیر بکنید و بدانید که هر آنچه از کار خیر انجام بدید خدا میداند آن را و برای شما ذخیره میشه. بنابراین حج فرصت انجام امور نیک هست، نه یک فرصتی که بخواید این وقتتون رو هم تلف بکنید برید سراغ جدال و فسوق و رفث و امثال اینها. این رفس اگه خاطرتون باشه در آیه 187 هم آمده بود، البته اونجا بحث ماه رمضان بود که گفت احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، شبهای ماه رمضان میتونید با همسرانتون روابط زناشویی داشته باشید. اینجا میگه فلا رفث، وقتی که احرام بستید حج رو بر خودتون واجب کردید دیگه ممنوع میشه این کارها. البته محرمات احرام زیاده، یعنی وقتی کسی محرم میشه حدود 24 چیز هست که برش حرام میشه که در رساله های عملیه ذکر شده. اینجا محل بحث واقع شده که چرا از میان 24 محرمات احرام فقط سه تاش اومده، یعنی فقط میگه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پس اون بقیه 21 مورد دیگه چی؟ وجوه مختلفی از سوی مفسران محترم بیان شده، از جمله بهترین تفسیرها این هست که در واقع از سه تا قوه انسان که اگر ریاست عقل رو نپذیرند تبدیل میشن به قدرت‌های تخریبگر، سعی کرد که از هر کدوم یک مثالی بیاره و در واقع بقیه به همین ها برمیگرده. یعنی فلا رفسه از قوه بهیمیه و شهویه، و لا فسوقه از قوه غضبیه و سبوئیه، و لا جداله از قوه وهمیه. که حالا در پایان همین آیه بحث اولی الالباب رو مطرح میکنه که اولی الالباب کسانی هستند که عقل رو رئیس وجود خودشون قرار میدن. اگر کسی عقل رو رئیس وجود خودش قرار داد، دیگه مقید هست به دستورات خدای متعال، قوه شهویه او عفیف میشه، پاکدامنی رو در پیش میگیره، تعدی نمیکنه از حدود الهی. قوه غضبیه او شجاع میشه، شجاعت به خرج میده، نافرمانی نمیکنه. شجاعت یعنی این که غیرت داشته باشه بر انجام دستورات الهی، حتی مقابله با ظلم بکنه. و دیگه قوه وهمش تبدیل میشه به حکمت و بصیرت. انسان عاقل وهمش متحول میشه، در پرتو عقل تبدیل میشه به قوه حکمت و بصیرت. پس و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، هر کار خیری انجام بدید خدا میدونه اون رو، پس شروع کنید کار خیری انجام بدید. و کار دیگه ای که باید انجام بدید و تزودو، تا میتوانید توشه برگیرید برای قیامتتون، به فکر قیامت باشید. توشه قیامت را از اینجا باید فراهم بکنید، بفرستید. از این دنیا که رفتید دیگه هرچه که توشه از پیش فرستادید همونه. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر و اولیاء الله. اینجا تجارت بکنید، برای آخرت خودتون پسنداز بکنید. خب خدایا چی پس انداز بکنیم؟ فإن خیر الزاده التقوا، بهترین توشه‌ای که میتونید ذخیره بکنید تقوا هست. تقوا چنان که قبلا هم عرض کردم، یعنی ما مراقبت بکنیم که مورد آسیب و تهدید واقع نشیم. انسان اگر سپر حفاظتی برای خودش فراهم بکنه، مسئولیت در خودش ایجاد بکنه که خطری رو که داره به سمتش میاد اینو نذاره بهش برسه، چه این تهدید بیرونی باشه چه تهدید درونی باشه. تهدیدات درونی میشه وسوسه های شیطان، وسوسه های همین شهوت و غضب و شیطنت. جلوی اینها رو بگیره، جلوی اینها رو بگیره با چی؟ با عقل. عقل رو ریاست بده. و تهدیدات بیرونی، تهدیدات بیرونی، شیاطین، مشرکان، کفار، سلطه‌گران، طاغوت‌ها، زیر بار طاغوت‌ها نره. جامعه اسلامی رو بنا بکنه، جامعه سازی اسلامی داشته باشه، دولت سازی اسلامی داشته باشه، تمدن سازی اسلامی داشته باشه، تا بتونه در کنار امت اسلامی حرکت بکنه به سمت مقصد. جزء سالکانی باشه که وصول پیدا میکنند به مقصد، میشن جزء واصلان. پس بهترین زاد و توشه تقوا هست. لذا به عقلا خطاب میکنه و تقونه یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد مرا برای خودتون حفظ بکنید. و تقونه، تقونه نه کسره به جای یه اومده، و تقونی یعنی مرا، خدای متعال داره میگه برای خودتون حفظ بکنید یا از خودتون حفاظت بکنید با حبل الهی، با تمسک به من، با انجام دستورات من. اگر ما اوامر و نواهی الهی رو مد نظر قرار بدیم، همون چیزی که در بحث آدم و حوا نمونه شدیدیم، اون برای هر انسانی هست. یعنی هر انسانی مورد خطاب خدای متعال هست که بهش میگه که الف ها رو انجام بده، به ها رو انجام نده. شجره الف رو میتونی بهش نزدیک بشی، به شجره به نزدیک نشو. به شبکه و منظومه خیر نزدیک شو، اینها رو انجام بده، ولی به شجره و شبکه و سیستم شر نزدیک نشو. به سیستم شر نزدیک نشو، به سیستم طاغوتی و شیطانی نزدیک نشو که از دست میری، خودت رو تلف میکنی. پس و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تقون یا اول الالباب. این که سوره بقره رو سوره تقوا میگن، یه دلیلش همینه که شما میبینید که از هم اول سوره تا آخر هی داره به بحث تقوا تکیه میکنه. و تقون یا اول الالباب داره به ما میگه که ابزار کسب تقوا خردمند بودنه. عرض کردم تقوا با حاکمیت عقل حاصل میشه، تقوا با ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت حاصل میشه. قوای ادراکی و تحریکی ما چهار تاست دیگه. قوای تحریکی ما شهوت و غضب، ملایمات و ناملایمات. قوای ادراکی ما وهم و عقله. اگر عقل رئیس بشه وهم میشه بصیرت، حکمت. عقل اگه رئیس بشه شهوت میشه عفت، غضب میشه شجاعت. ولی اگر عقل رئیس نشه ما اول الالباب نباشیم، صاحب خرد نباشیم، زندگی حیوانی رو در پیش بگیریم، در اون صورت شهوت میره به سمت تحتک و پرده‌دری و بی‌عفتی و یلگی و رهایی و این شبیه حیوانات زندگی کردن، برهنه شدن. این که میگه که وقتی آدم و حوا دستور شیطان رو اطاعت کردند، به شجره گناه نزدیک شدند، این چیکار کرد؟ عریانشون کرد، عیوبشون برشون مکشوف شد، لباس از تنشون در آورد. قوه غضبیه میشه سلطه، انسان میشه سلطه طلب، دولت سلطه‌گر به وجود میاد، زورگو میشه انسان. اگه دولت باشه دولت میشه زورگو. وهم هم میشه شیطان، شیطنت، شیطان صفت، کلاه بردار، هیلگر، سر بقیه کلاه میگذاره، تزویر راه میندازه، هیله راه میندازه، میخواد به هر قیمتی که شده به منافع دو روزه دنیا چیزی اضافه بکنه. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم و این کنتم من قبلهی لمن الظالین. نکته اولی که در این آیه می‌فرماید اینه که حالا شما اومدید حج و قراره که عمل عبادی حج رو انجام بدید، فقط منظوری نبوده شما بیایید حج انجام بدید، خیر، اینجا آمدید مسلمان‌های دیگه هم اومدن، شروع کنید با هم یه سری کارهای دیگری هم انجام بدید، از جمله مباحث اقتصادی امت اسلامی رو مطرح کنید، با هم قراردادهای تجاری ببندید، سعی بکنید تجارت در بین مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی رو تقویت بکنید. اعراب جاهلی فکر می‌کردن که ایام حج چطور خیلی چیزها حرام شده، لابد تجارت هم حرام شده. می‌گفتن باید بازار عکاظ تعطیل بشه، تجارت تعطیل بشه، و حتی القاب بدی میدادن به کسانی که تجارت میکردن. اما خدای متعال برعکس دستور میده که شما از این فرصت حج استفاده بکنید و مسائل اقتصادی خودتون رو حل و فصل بکنید. عنایت بفرمایید مسئله‌ای که وجود داره رویکرد ما هست به تجارت، رویکرد ما هست به اقتصاد. میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسانه پشتی است. اگر کشتی رو آب راه بیفته حرکت بکنه که خیلی عالیه، تبدیل میشه به یک امر خیر و نافع، میتونید وسایل توش بذارید، آدمها سوارش بشن، از یه نقطه برن یه نقطه دیگه. اما اگر همین برعکس بشه، آب رو بیاریم داخل کشتی، خب کشتی غرق میشه دیگه. اون چیزی که خدای متعال ما رو هشدار میده اینه که شما غرق دنیا نشید. دنیا بر شما حاکم نشه، شما بر دنیا حاکم باشید. روی کردتون باید به سوی خدا باشه. پس چه بهتر تو حج شما مسلمان ها بنشینید با هم تعامل اقتصادی بکنید، چون همه اومدید برای انجام عمل عبادی حج، توجهتون به خدا هست. در پرتو توحید و در پرتو عمل و منسک ابراهیمی حج، این مناسک مناسک ابراهیمه دیگه، ابراهیم خلیل الله، یعنی شما آماده شدید که قربانی بکنید در راه خدا، میخواهید تقرب بجویید به خدا. حالا با روی کرده توحیدی، با روی کرده تقرب به خدا بنشینید و مسائل اقتصادیتون هم در مقیاس بین المللی حل بکنید. تجارت بین خود کشورهای اسلامی باشه. ببینید هر کشور اسلامی چه چیزی رو تولید میکنه، چه چیزی نیاز داره. تجار مسلمان، تولید کنندگان مسلمان، مصرف کنندگان مسلمان، اینها قرارداد ببندن. شبیه بعضی از این نمایشگاه های بین المللی که امروز در دنیا اتفاق میفته. یا شما مثلا در قبل همین بحث داووس رو دارید در سوئیس که هر سال هزاران متفکر اقتصادی و سیاسی اونجا و حتی مذهبی فرهنگی جمع میشن، مذاکراتی میکنند، قراردادهایی شکل میگیره. یا مثلا نمایشگاه کتاب فرانکفورت قراردادهای بین المللی برای ترجمه و انتشار آثار بسته میشه. اینجا خدای متعال این مطلب رو مطرح میفرماید: لیس علیکم جناحون. جناح همون گناه فارسیه که چون عربها گ ندارن به جاش ج اومده. نیست بر شما گناهی ان تبتغوا فضلا من ربکم. این که در همین سفر حج که آمدید در طلب مباحث اقتصادی هم باشید، بجویید، طلب کنید فضلی، فضل یعنی روزی، نعمتهای مادی، من ربکم و بخششی از ناحیه پروردگارتان. یعنی با روی کرده الهی بیایید مسائل اقتصادیتون رو بحث بکنید، حتی مسائل سیاسی و دیپلماتیکتون رو بحث بکنید، مسائل مذهبیتون رو بحث بکنید. خلاصه مسائل مربوط به دنیاتون رو هم اشکالی نداره که شما بنشینید در ایام حج مورد بحث و بررسی قرار بدید. این تمام، این فراز وسط بحث حج یه بار آمد گفت که از این فرصت حج استفاده بکنید و مسائل مربوط به دنیای خودتون، مخصوصا مسائل اقتصادی رو که فوق العاده مهمه و ستون فقرات جامعه هست، اینها رو با همدیگه بنشینید، مذاکره کنید، قرارداد ببندید. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. خب حالا برمیگرده دوباره به مناسک حج. خب عمره تمتع مراسمی داره، قبل از مکه افراد محرم میشن در میقاتهایی که هست، بعد که وارد مکه میشن اعمالش رو انجام میدن که حالا ما کاری بون نداریم، در رساله ها نوشته شده. بعد که عمره تمتع تمام شد، حاجی از لباس احرام در میاد، دیگه آزاد، تمتع میبره، بهرمند میشه، اون محرمات که برای حالت احرام بود برداشته میشه. تا روز نهم ذیحجه که دوباره محرم میشه میره به عرفات. خب حالا عرفات که رفت، از عرفات چه اقداماتی رو انجام میده؟ میفرماید که فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تا غروب اونجا هست در عرفات، به دعا میپردازن، به نیایش میپردازن، بعد از عرفات سرازیر میشند، کوچ میکنند به صورت دست جمعی به سمت مشعر الحرام که بهش مزدلفه هم گفته میشه. عرفات تقریبا 20 کیلومتری مکه هست، مشعر الحرام تقریبا 4 کیلومتری مثلا اگه درست الان خاطرم باشه، خیلی نزدیک میشه دیگه. یعنی ما از عرفات خارج از محدوده حرمه، وقتی که حجاج سوار اتوبوس ها میشن میان به سمت مشعر، دیگه میان هلوهوش مکه که دیگه جز حرم محسوب میشه، در واقع همون حدود 4 کیلومتری هست. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که سرازیر شدید، روانه شدید، کوچ کردید، من عرفات، از عرفات به چه سمتی؟ به سمت مشعر الحرام. فاذکروا الله عند المشعر الحرام، یاد کنید خدا را در مشعر الحرام. پس تا حالا چی شد؟ یک وقوف در عرفات داریم، اونجا دعا، راز و نیاز، مناجات، بعد غروب روانه میشن، سرازیر میشن، کوچ میکنن انبوه جمعیت به سمت مشعر الحرام. در مشعر الحرام یه وقوفی دارن و اونجا دوباره یاد خدا، ذکر خدا، مناجات، دعا. بعد میفرماید وذکروه کما هداکم، یاد خدا کنید چون که شما رو هدایت کرده. و این کنتم من قبلهی لمن الظالین، در حالی که شما پیش از این از کسانی بودید که راه یافته نبودید، راهتون رو گم کرده بودید. این لطف خدا هست که شما در مسیر صراط مستقیم افتادید و جزء سالکان هستید، دارید میرید به سمت مقصد. و چه توفیقی که پیدا کردید اومدید حج، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. خب این آیه اومده و میگه که تشریفات ویژه و استثناء در مراسم و مناسک حج ممنوع. مسیر یک مسیره، کار یک کاره، روش یه روشه. مشرکین بودن که برای خودشون یه امتیازاتی قائل بودن، یا اصلا عرفات نمی رفتن، می گفتن ما از همین مشعر هم مراسم رو شروع کنیم خوبه، خدا قبول داره، این یه استثناء هست برای ما. یا اینکه از مسیرهای خاصی می رفتن. خدای متعال این بدعت ها رو تماما رد می کنه و نفی می کنه. ثم سپس افیضوا من حیث و افاض الناس، اومدید از عرفات به مشعر الحرام، از مشعر الحرام میخواهید برید به سمت منا. در همه این مسیرها افیزو من حیث و افاض الناس، شما هم روانه بشید، سرازیر بشید، حرکت بکنید از همون جاهایی که مردم حرکت میکنند. الناس هم عموم مردم، عموم حاجیانه، هم به اعتبار اینکه با الف و لام آمده قدر مسلم و قدر متیقن اینه که الناس یعنی انبیای الهی. حضرت ابراهیم سلام الله علیه که خودش یک امت بود، از کجا رفت؟ رفت از عرفات اعمال رو شروع کرد. پس شما باید برید از عرفات شروع کنید، بعد آمد مشعر الحرام، بعد آمد منا. رسول الله از کجا مراسم رو شروع میکنه؟ چون رسول الله فرمود که خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو از من بگیرید، نگاه کنید ببینید من چگونه مناسک رو انجام میدم، شما هم آنگونه انجام بدید. از مشرکان نباید بگیرید، که اون یه حج تحریف شده هست، اون درش بدعت وارد شده. و همه معصومین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، کسانی که میدانن مراسم حج رو چگونه انجام بدن، اینا همه مصداق میتونه باشه، ولی اصل بحث همینه که عرض کردم. برای خودتون یه راه ویژه درست نکنید، یه بدعتهایی درست نکنید. افیزو من حیث و افاض الناس، از همون جایی که همه مردم راه میفتن حرکت میکنن، شما هم حرکت کنید. و استغفر الله، از خدا طلب بخشش و مغفرت و رحمت بکنید. ان الله غفور و رحیم، تحقیقا خدا آمرزنده و مهربان است. شما استغفار بکنید. ببینید در آیات قبلی فرمود فذکروا الله و اذکروا، ای تعبیرات اینجوری داشت در آیه قبلی، اینجا میفرماید و استغفروا الله، استغفار هم بکنید. فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. خب یک رسمی باز اعراب جاهلی داشتن که در همین ایام مناسک حج می‌نشستن و از پدران خودشون و افتخارات خودشون سخن می‌گفتن. اینجا خدای متعال میگه که به جای اینکه بنشینید و از افتخاراتتون صحبت بکنید، بیاد خدا باشید، یاد خدا کنید. چطور یاد پدرانتون میکنید؟ بلکه شدیدتر، کیفیت کارتون بالاتر باشه. بعد از این نکته انواع مردم رو میگه در راز و نیازهایی که با خدا دارند. من اجازه بدید بخش اول رو بگم، بعد بخش دوم رو توضیح میدم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، قَضَيْتُم یعنی انجام دادید، فَإِذَا وقتی که انجام دادید مناسککم، مناسک حج خودتون رو، آداب و اعمال حج خودتون رو که انجام دادید و تمام شد، فیصله پیدا کرد به اصطلاح، فَذْكُرُ اللَّهِ، باز هم خدا رو یاد کنید، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، همونطوری که پدرانتون رو یاد میکنید. این اشاره داره به اون رسمی که عرب ها داشتند ها. چون ممکنه برای خواننده امروزی سوال بشه که یعنی چی همونطوری که پدرانتون رو یاد میکنید؟ مگه یاد پدران چه مشکلی داره؟ نه، این آیه میخواد که یک بدعتی رو جمع کنه. اینا مینشستن و شروع میکردن تفاخرات قبیله‌ای و من آنم که رستم بود پهلوان، از اینجور حرفا. خدای متعال میگه که غافل نشید، حالا شما حج انجام دادید، فذکر الله که ذکرکم آباکم، بازم بیاد خدا باشید، همطور که بیاد پدرانتون بودید یا هستید یا انجام میدادید. او اشد ذکرن، بلکه یاد کردنی بیشتر، حتی بیشتر. ببینید ذکر یه بحث کمیت داره، یه بحث کیفیت داره. در سوره احزاب آیه 40 به کمیت ذکر اشاره شده، اذکر الله ذکرا کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید، یعنی مواظب باشید غافل نشید. اگه غافل بشید شیطان میاد سراغتون. ببینید در سوره ناس چی میفرماید؟ فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، من الجنة والناس. اون وسواس خناس رو میگن وسواس شیطانه که وقتی شما از یاد خدا غافل میشید میاد، به محض اینکه خدا رو یاد میکنید میره، فرار میکنه. پس خناس یعنی کسی که آمد و رفتش متوقف بر یاد خدا و غفلت از خدا هست. بنابراین میگه که اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا رو زیاد یاد بکنید تا شیطان سراغتون نیاد. اینجا کیفیت ذکر رو داره میگه، فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یا یه ذکر با کیفیت بالاتر، با کیفیت بالاتر. بعد برای اینکه کیفیت ذکر رو بگه و ادب ذکر رو به ما یاد بده، اینجا میاد میگه که مردم دو گروه هن. مردم دو گروه هن. البته خاطرتون باشه این تقسیمی که اینجا میگه ما در صفحه بعد و آیات صفحه بعد هم دوباره همین تقسیم دوگانه از یک منظر دیگه تکرار میشه. فعلا وارد بحث صفحه بعد من نمیشم، همین تقسیم رو یاد بگیریم. میفرماید بعضی از مردم وقتی که با خدا میخوان صحبت بکنند، راز و نیاز بکنند، دعا بکنند، یاد خدا بکنند، فقط یاد دنیا هستن. اینا میگن خدایا به ما بده، به ما مال بده، به ما پول بده، به ما ثروت بده، به ما خونه بده، به ما زن و بچه بده. ولی اصلا کار به حلال و حرام این پول و ثروت و خانه و ماشین و امکانات و ریاست و وزارت و وکالت و اینها دیگه ندارن. یعنی از هر چه شد خدایا به ما بده. میفرماید این جور آدم ها تو آخرت دستشون خالیه. برای آخرت خودشون هیچی آماده نمی کنن. اما دسته دوم انسانهای خوبی هستن. دسته دوم چطور دعا می کنن؟ دسته دوم میگن خدایا هر چه به ما میدی، چه در دنیا چه در آخرت، حسنات باشه، خوبی ها باشه. خدایا ما به هر قیمتی نمیخواییم به ما عطا بکنی. ما نمیگیم مثلا تو چی به ما بده، ما بهت میگیم که هرچه خوبه به ما بده، هرچه به مصلحت ما هست به ما بده، هرچه خیر هست نصیب ما بشه در دنیا و در آخرت. این خیلی فرق میکنه ها. یه وقت یه کسی به خدا میگه که من فلان چیزو میخوام، یه وقت میگه که خدایا اگه این به مصلحت منه به من این رو عطا بکن. یه بچه ای رو در نظر بگیرید، به مادرش میگه که من این مثلا آجیل رو میخوام، من این خواستنی رو میخوام، این غذا رو میخوام. مادر بهش میگه که این واسط ضرر داره، تو مثلا سرما خوردی، مریض شدی. میگه نه من همین رو میخوام. اون دسته اول اینطوری هم. دسته دوم نه، این میگه که چی واسم خوبه. مادر بهش میگه که چی واسط بیارم، میگه که هرچه واسم خوبه تو بیار. ببینید این میگه من نمیدونم، هرچه خوبه بیار برای من، هرچه سالمه بیار، هرچه مریضی منو خوب میکنه به من بده بخورم. فمن الناس، من که میاد، من تبعیض اینجا یعنی بعضی از مردم. فمن الناس، این دسته اوله. آیه 201 که میگه و من هم، اونجا دسته دوم میگه و من هم، یعنی باز بعضی دیگه از مردم، اینجوری میشه معناش. فمن الناس، بعضی از مردم، من یقول، کسانی هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در این دنیا از مال دنیا از عطایای خودت به ما بده. هیچ قیدی دیگه نمیزنن، خوب باشه، بد باشه، حلال باشه، حرام باشه، هیچ. ربنا آتنا فی الدنیا، آتنا یعنی بده به ما، فی الدنیا یعنی در دنیا. ربنا، خدای ما، پروردگار ما، آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. خلاق یعنی بهره. برای اینها در آخرت هیچ بهره ای نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا به فکر آخرت نیست. اون تزود و فان خیر از زاده التقوا رو اصلا فراموش کرده، فقط از خدا میخواد که ربنا آتنا فی الدنیا، همین. اما دسته دوم و منهم، دسته دوم از مردم، کسانی هستند که من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. دسته دوم از مردم، بعضی از مردم، کسانی هستند که میگویند خدایا پروردگارا بده به ما در دنیا حسنتن، نیکی، آنچه که نیک است، آنچه که خوب است، آنچه که حسن است، و فی الاخرت حسنتن، در آخرت هم نیکی به ما بده. یه دعای دیگه هم دارن، میگن وقنا عذاب النار، خدایا حفظ کن ما را از آتش، از عذاب آتش، از رنج جهنم. خدایا ما رو نگه دار از جهنم، حفظ کن از جهنم، نمیخوایم جهنمی بشیم. پس یه چیزی که جهنم رو برای ما به دنبال خودش میاره نمیخوایم به ما بدی. ما حسنه ها رو میخوایم، خوب ها رو میخوایم. حالا اینا میتونه مصادیق زیادی داشته باشه، هرچه در دنیا خوبی هست، پیشرفت میخواییم، ثروت میخواییم، رفاه میخواییم، آسایش میخواییم، اونی که به نفع ما هست. برای آخرتمون هم میخواییم که ذخیره بکنیم، توشه برداریم، تقوا ذخیره بکنیم. پس خدای به ما عقل بده. عقل اگر رئیس وجود ما شد، بالاترین حسنه هست. ما میتونیم با چراغ عقل و نور عقل، امور بد و خوب رو از هم تشخیص بدیم. با چراغ شریعت میتونیم امور خوب و بد رو از هم تشخیص بدیم. بعد خدای متعال میفرماید که اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینها براشون نصیب و بهره هست، مما کسبوا، از آن چه که به دست آورده اند. ببینید خیلی جالبه ها، یعنی یه وقتی کسی میاد میشینه فقط به خدا میگه که خدا به من بده، خدای حسنات دنیا و آخرت رو به من بده، من رو از عذاب جهنم حفظ بکن. این هرچه حرف بزنه فایده نداره، باید زمینش هم فراهم بکنه. لذا فرمود مما کسبو، نفرمود که مما مثلا ذکرو، یا نفرمود مما مثلا دعوو، اون چه که گفتن یا اون چه که خواندن، نه، مما کسبو. برای اینها بهره هست از آن چه که کسب کردند، از آن چه به دست آوردند. شما میگی که امروز چقدر کاسبی کردی، به یه کسی که تو بازار داره کار میکنه میگی امروز چقدر کاسبی کردی، چقدر به دست آوردی. این کسب یعنی کاری که شما میکنی و محصولی که در قبال اون کار به دست میاری، مزد و پاداشی که در قبال اون کار به دست میاری. والله سریع الحساب، خدا خیلی زود حساب میکنه. تا شما کار خوبی کردی به حساب شما واریز میکنه. خب پس ما بهتره که جز کدوم گروه باشیم؟ همین دسته دوم. خب این همین آیه هست که ما معمولا خیلی وقتا در قنوت نماز خودمون میخوانیم، که بسیار بسیار هم عالیه. میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این دعا رو بعد انجام بدیم، بهش عمل هم بکنیم، تا دنیامون که آباد میشه آخرتمون هم آباد بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، تقوا برای آخرت خودمون ذخیره بکنیم. اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدایا عقل ما رو کامل بگردان، ما رو از اولی الالباب قرار بده، خدایا ما رو از متقین قرار بده، خدایا ما رو اهل ذکر و یاد خودت قرار بده، هم تو رو فراوان یاد بکنیم هم با کیفیت یاد بکنیم. وقتی داریم با تو سخن میگیم، وقتی داریم الله اکبر میگیم، الحمدلله میگیم، لا اله الا الله میگیم، سبحان الله میگیم، ببینید این برترین ذکر خدا همین تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیله. یعنی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بهترین ذکرها همون دعاهاییه که وارد شده برای روز عرفه و برای روز عید قربان. خود اون نمازی که خونده میشه، دعاهایی که خونده میشه. خب کیفیت کی میره بالا؟ وقتی ما بدانیم که امتداد وجود ما چقدره، وقتی که با آخرت آشنا باشیم، بگیم که بیاد خدا هستیم تا شیطان نتونه در ما نفوذ بکنه، خدایا خیر دنیا و آخرت رو به ما عنایت بفرما، ما رو از عذاب جهنم مسون و محفوظ بدار. خدایا آنچه که انبیا، اوصیا، اولیا، خوبان درگاه تو خواستن و تو به اونها عنایت کردی، ما هم از تو میخواهیم به ما عنایت بفرما. خدایا رضایت تو برای ما خیلی مهمه، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، تو راضی باشی از ما و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.